بحث در این بود که آیا عنوان تزکیه در مقابل طهارت عنوان آخری است که مشهور قائل شدند و برای او دو اثر قائل شدند، علیت و طهارت. خب اگر این چنین باشد، احراز این عنوان احتیاج دارد به اینکه یا از راه به اصطلاح وجدان اون را احراز کنیم تا این دو اثر بر او مترتب بشود، یا به حکم اصل اگر اصل مثبت چنین چیزی داشته باشیم. در مقابل قول مشهور، فرمایشی بود که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه قائل شده بودند و حاصل فرمایش ایشان در واقع این بود که ما چیزی در روایات به عنوان تزکیه که موضوع حکم قرار بگیرد نداریم. چرا؟ چون لغت در لغت این در تزکیه در مقابل طهارت به معنای آخری، زیرا متفاهم عرفی از تزکیه و موارد استعمال تزکیه مضافاً به معنای لغوی تزکیه این است که به معنای طهارت است. تزکیه در لغت به معنای طهارت است. زکیون ای طاهرون، یا زکاه الله یعنی طهره الله. کما این که در روایاتی تعبیر عنوان زکات مال آمده است، زکات مال یعنی تطهیر مال، طهارت مال. یا مثلا فرض کنین زکاهو ای طهرهو، در بحث به اصطلاح حقوق مالیه که موجب طهارت مال می شود عنوان زکات به کار برده شده در روایات، و در اونجا مراد زکات اصطلاحی نیست، زکات همون زکات لغوی است که به معنای طهارت است، طهارت مال، تطهیر مال، این معنا میاد. خب پس در نتیجه وقتی معنای تزکیه همون معنای طهارت شد، این که بحث کردن بزرگان که اگر شک در تزکیه چه واقع شد چه باید کرد، در حقیقت بنابر مبنای تحقیق این است که یعنی شک اگر در طهارت کردیم چه باید دیگه. در موارد شک در طهارت چه اصلی جاری است؟ همون اصل رو در مورد شک در تزکیه باید جاری کنید، چون تزکیه غیر از طهارت چیزی دیگری نشد. عرض کردیم که اشکالی قهرن به ذهن میاد و اون این است که اگر تزکیه همون طهارت باشد، چرا به لحاظ موارد آثار او مختلف می شود؟ در برخی از موارد آثار تزکیه، اثر تزکیه یا آثار او، یکیش حلیت است و دیگریش طهارت. در برخی از موارد فقط طهارت است، حلیت نیست. و در برخی از جا که یک جا هست فقط حلیت است، اصلا سخن از طهارت نیست. مثلا در مورد ذبح غنم یا نهر ابل هم بحث طهارت مطرح است، هم حلیت اکل. در مورد سبایی که قابل تزکیه اند، اگر ذبح و سایر شرایط واقع بشود، در اونجا سخن از حلیت اکل نیست، بلکه در مثلا فرض کنیم پلنگی را آمدن به اصطلاح ذبحش کردن با شرایط، این جلد پلنگ قابل استفاده است، و طهارت این حیوان بعد از ذبح چه نسبت به جلد چه نسبت به غیر او ثابت می شود، اما حلیت عقل واضح است که ندارد. خب اینجا اثر این به اصطلاح تطهیر و تزکیه یک چیز شد که فقط خصوص طهارت است. در مانند مثل سمک که چون زکاه الله یا انه زکیون ای طاهرون، در اونجا دیگه سخن از طهارت نیست. در مثل سمک حکمی که بر تزکیه یعنی که عبارت اخراج من الماء حیان هست بار می شود، عبارت از خصوص حلیت عقل، دیگه اونجا بحث طهارت مطرح نیست. خب این اختلاف در اثر کاشف از این نیست که تزکیه غیر از طهارت باشد، مستشکل این نتیجه رو میخواد بگیرد، فقط نمیخواد بگه چرا اختلاف دارد. نتیجه ای که برای این انقلت مترتب میشود این است که اختلاف در اثر به حسب موارد تزکیه کاشف از این باشد که تزکیه غیر از طهارت است، که در برخی از موارد باشه ای زائد بر طهارت که حلیت عقل باشد هست، در بعضی از جاها فقط حلیت عقل است، در بعضی از جاها فقط طهارت است. این کاشف نمی شود از اینکه تزکیه غیر از اون طهارتی باشد که شما ادعا کرده این. جواب که عرض شد این بود که در روایات تعبیر به تزکیه شده است از طهارت در بسیاری از موارد، حتی در جایی که اصلا بحث این که بگیم بحث عقل و یا مثلا فرض کنین ارتباط با انسان اصلا ندارد، مثلا شمس، مطهریت شمس، خب شمس اونچه را که موجب تطهیر او می شود تعبیر تزکیه آمده است، آیا اونچه که به واسطه شمس طاهر می شود جز معکولات است؟ خیر، ربطی به معکولات ندارد. یا جز چیزهایی که مماس بشود با انسان، حالا اون مماس ممکن است فرض کنیم بدن انسان، کفش انسان مرتبط بشه مثلا به زمینی که به اسلام متنجس شده است تماس بگیرد، ولی بحث معکولات نیست در این قسمی، چون اون سه موردی که شما ذکر کردین همش در باب به هر حال چیزهایی بود که بحث عقل و اینها در اون مطرح است. در خصوص سمک که بحث طهارت در اونجا معنا ندارد چون عنوان زکاه الله آمده است. این که در اونجا هم تعبیر تزکیه میاد با اینکه طهارت او ثابت هست و جای شک و تردیدی نیست، جهتش این است که لسان دلیل در حقیقت در اینجا به لسان حکومت توسعه داده است، توسعه در عنوان مورد تعبیر به تزکیه است، که تزکیه در خصوص جاهایی که قابلیت تزکیه هست نیست، بلکه در غیر او هم وجود دارد. این تا اینجا عرض شد. پس بنابراین فرمایشی را که مشهور آیان فقها و اصولیین در اینجا قائل شدند که آمدن تزکیه را اولا در مقابل طهارت قرار دادند و وجود تزکیه را دارای دو اثر دانستند و عدم او را باز دارای دو اثر دانستند، اولا این نقض می شود به این مواردی که یک اثر بیشتر ندارد، مثل سباع که فقط اثر طهارت است و مثل سمک که فقط اثر حلیت عقل است. ثانیا این است که این خلاف معنای لغوی است، بدون وجه ما عدول کردیم از معنای لغوی به معنای دیگر، و خلاف اون چیزی است که در روایات و موارد استعمال آمده است. پس این کلامی که بین مشهور واقع شده است اساسی ندارد، اینی دقت داشته باشید. هذا اولا. یک مطلب دیگری است که باز در السنه مشهور به عنوان یک مطلب مسلم تقریبا گرفتن و این را دیگه به عنوان یک امر قطعی و مسلم قبول کردن، شاید در بین متأخرین هم این معنا و این وجه وجود داشته باشد و هست، خیلی هم از ما هم تا الان شنیدید، یعنی تا اینجا جای بحثش نبود که بحث کنیم، ما هم اگر بحثی می کردیم بر اساس اینکه می‌خواستیم به تبع مشهور حرف بزنیم گفته بودیم. ولی تحقیقی که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا دارن این است که همون گونه که قرار دادن تزکیه در مقابل طهارت و به عنوان امر آخری غیر از طهارت بی اساس بود، مسئله قابلیت محل هم لا اصل ولا اساس لها، این هم از اغلاط مشهوره است در حقیقت. خوب دقت بفرمایید که چطور بیانی که ایشان دارند با تصرفی که در فرمایش ایشان شده است حاصلش این می شود که ما اون چرا که در باب تزکیه داریم، یعنی به عنوان تطهیر، غیر از افعال خاصه‌ای که عبارت باشد از فری اوداج اربعه توسط فرد مسلمان با نام پروردگار عالم، این سه، متوجهن الی القبله، چهار، مع الحدید، این پنج، این امور خمسه باید وجود داشته باشد تا تطهیر حیوان حاصل بشود، تزکیه حیوان حاصل بشود. در باب حیوان عنوان تزکیه به کار میبرن ولی معناش همون تطهیر است. هم از مواردی که غیر حیوان باشد و عنوان تزکیه درش به کار برده شده باشد، مثل شمس و اینها. دلیل بر مطلب اینه که همون گونه که ما در فرض اول نه نصی داشتیم و نه عبارتی داشتیم که مهم این معنا باشد، در اینجا هم همینطور چیزی به نام قابلیت محل وجود ندارد. چه نصی دلالت دارد بر اینکه علاوه بر این امور پنجگانه ای که ذکر شد که بر اینها ما روایت داریم، دلیل داریم بر اینها، غیر از اینها یه چیزی دیگر هم لازم هست به نام قابلیت محل، که اگر قابلیت محل بود این افعال درش اثر میگذارد و اگر نبود تأثیر ندارد. همینجور مشهور میفرمایند، مشهور کلامشون همینه، میگن آه اگر قابلیت محل بود این افعال خمسه اگر از شخص صادر شد تأثیر میذارد در محل، چون محل قابلون لتزکیه، و اگر قابلیت محل نبود این افعال خمسه باشد و وارد بشود اثری ندارد. چرا؟ چون محل غیر قابلن. قابلیت محل و عدم قابلیت محل را در حقیقت شرط تأثیر یا عدم تأثیر دانستن. اگر قابلیت محل بود، حالا بعضی تازه بالاتر قابلیت محل را به عنوان یکی از چیزهایی که در موضوع تزکیه عقد شده است، ولی برخی گفتن نه، در موضوع عقد نشده است، به عنوان شرط است. وجهش هم این است که چرا اولا در نصوص چیزی به این معنا که قابلیت محل را شطرن یا شرطن اخذ کرده باشد نداریم. از اولا برید ملاحظه بفرمایید روایات را، ببینید کجای این روایات این مسئله درش هست که یه چیز آخری هم ورای اون امور خمسه به نام قابلیت محل یا چیزی که مفید همین معنا باشد پیدا شده باشد. بله، ما در اونی که داریم اینه که در برخی از موارد این امور تأثیر میذارد، ولی نه به خاطر این که چون محل قابلون، در برخی از موارد تأثیر ندارد نه به خاطر این که محل قابلیت ندارد. قابلیت محل و عدم قابلیت محل نه به عنوان شرط نه به عنوان شرط اخذ نشده و چیزی هم دلیل بر هیچی که از این دو ما نداریم. خب ما یک سوال برای تقریب مطلب به ذهن یک چیزی رو مطرح میکنیم، ولی اصلا بیان اصلیش چیزی دیگری است که اگر امروز برسیم بیان خواهم کرد. چه فرقی اساسا بین لحوم و سایر موضوعات است در بحث حلیت و حرمت یا طهارت و نجاست؟ چه فرقیه؟ مثلا یکی از موضوعات عنب هست، دارد که اگر غلیان پیدا بکند هم نجس می شود و همین که حرمت شرب دارد، ماء العنب اذا غلا ینجس و یحرم شرب او. آیا ما در اینجا که حکم به نجاست میکنیم یا حکم به حرمت شرب داریم، در دلیل بحث قابلیت محل مطرح است که آقا محل چون قابلیت نجاست دارد لذا نجس میشود، یا محل قابلیت به اصطلاح حرمت شرب را دارد شرب او حرام میشود؟ از چیزی به نام قابلیت محل نمیارند. خب پس بنابراین چرا شما در مورد ماء العنب که محکوم به نجاست و محکوم به حرمت شرب است پس از غلیان بحث قابلیت محل را احدی نکرده است؟ پس باید برگردیم، بیان حلی که عرضه اینه، باید برگردیم به یک نکته اساسی و اون اینه که ما در اینجا غیر از ذوات اشیاء چیزی دیگری نداریم. حکم تکلیفی هم بر همون ذات شیء بار می شود. اون در ما نحنفی ذات لحوم حیوان است، در غیر اون مثل مثالی که عرض کردیم در اونجا ذات و ماء العنب هست. این موجود هست. حکم تکلیفی که عبارت است از حلیت یا حرمت، طهارت، نجاست، اینها عرض کردیم احکام وضعیان بنابر تحقیق امور اعتباریاند، نتیجه مباحثی که چند وقت قبل در همین اصول داشتیم هم دقت داریم، اینها تمام امور اعتباریاند که به اعتبار شارع است، جعل ندارن، نه طبعا نه استقلالا. اینا تارتن مطلقن و اخرى به قیود خاصه. در مورد بحث ما ذات لحم با قیود خاصه موجب طهارت و حلیت اکل می شود. اگر این قیود نبود این معنا نیست. اونچه که ما ملتزم به او می توانیم بشویم در اینجا به عنوان موضوع برای حلیت یا برای به اصطلاح حرمت، برای طهارت یا برای نجاست، ذات شیء است با این افعال خاصه که ذبح و نهر و مثلا فرض کنین فری و اوداج و اخراج من الماء حیان در باب سمک و امثال ذلک با قیود خاصه. ولی چیزی به نام قابلیت محل به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمان یک امر موهومی است، توهمی است که شخص بیاد زائد بر ذات یه چیزی به نام قابلیت محل را مطرح کند. و ما حالا اگر موهمی داشته باشیم جای توهم هست، ولی میفهمون موهمی هم نداریم، ولو اون موهم مفید ظنم مثلا باشد. چنین چیزی هم ما از موارد ادله‌ای که برای ما حکم به حلیت یا حکم به طهارت یا حکم نجاست و حرمت را فرمودن در بین عدلم چنین چیزی به چشم نمی خورد. پس بردن بحث را روی قابلیت محل و اینکه ما قابلیت را اصل اولی به اصطلاح قابلیت است یا عدم قابلیت، بعد ببینیم اصل جاری در مقام چی هست، هیچ یک از اینها وجهی ندارد و دلیلی بر اینها ما نداریم. حالا این تا اینجا ممکن است ادعا بکنید که آقا این دعوایی است. اولا دعوا نیست، برای خاطر اینکه شما وقتی به ادله مراجعه بفرمایید چیزی به نام قابلیت محل همونجور که عرض کردم پیدا نمی کنید. هذا اولا. و ثانیا تفصیل این مطلب مبنی بر این است که ما دقت بکنیم که تعبد در چه مرحله است. زیاد شنیدید که آقا احکام تعبدی است، احکام تعبدی است، احکام تعبدی است. بله، اولا تعبدیت یک امر نسبی است، به نسبه به کسی که خبر از ملاکات حکم ندارد همه احکام شما تعبدی. اما اونهایی که به ملاکات احکام رسیده اند یا کلن مثل حضرات معصومین علیه السلام تمام ملاکات احکام رو میدانن. برای اونا دیگه بحث تعبد نیست، چون ما معتقدیم به این که حاکم به احکام حق تبارک و تعالی به عنوان حاکمی که حکیم است، و حکیم چیزی که برخلاف به هر حال واقع باشد و مصلحت نفس الامریه یا مفسده نفس الامریه نداشته باشد از او صادر نمی شود. آیا مصالح و مفاسد که امور نفس الامری و واقعی اند، اینها درش در اونجا هم بحث تعبد هست؟ خیر، در اونجا بحث تعبد نیست، چون چیزی است که خارج است از دائره اعتقاد ما و خارج است از دائره فعل مکلف، چون ملاکات اشیا حالا از سنخ ممکنه اعراض باشن، هرچه باشن وجوداتی دارن واقعی، لذا تعبیر میکنیم به اینکه نفس الامریت دارن. اگر وجودات واقعی دارن، اونا از دائره برحال باور ما و عدم باور ما خارجن. اونا این چیزی نیست که ما متعبد به اونها بشویم، اونا امور واقعی هستن که یا ما به اون امور واقعی میرسیم یا نمیرسیم، یا به بعضی از اونها میرسیم و به برخی دیگر که غالبا این چیزی نیست نمیرسیم. نسبت به اون چی که رسیدیم دیگه بحث تعبد نمیاد، چون به هر حال شما اگر رسیدید به اینکه آتش میسوزاند، آقا بگیم تعبدن بگو آتش میسوزاند، یه حرف غلط نیست، این دیگه معنا نداره دیگه، نه تعبدن میسوزاند. بله، برای کسی که نمیداند آتش چیست و نمیفهمد سوزندگی چیست، او رو باید یک جوری بهش باوراند، مثل به اطفال را چطور به اونها به یک نحو آخری باید بفهمانیم که به هر حال این آتش سوزندگی دارد و باید از او فاصله بگیرد. حالا بعضیا که خیلی چی نشن میارن نزدیک آتش که بفهمد یعنی چی، لذا ولو اینکه نمیداند چیست اما خود به خود دیگه فاصله میگیرد، یا یک بار اگر از اونجا آسیب ببیند دیگه بار دوم اگه در ذهنش باشد نزدیک نمیرود. خب تعبد در جایی است که شخص به واقع نرسیده باشد. در باب موضوعات که ذوات اشیاء هستند، موضوعات احکام که ذوات اشیاء هستند، ما این چه که داریم و اون چه که بنابر مسلک عدلی است، این است که اینا تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند. ببینیم در اونجا چیزی به نام قابلیت پیدا میکنید، چون فرض این است که قابلیت را هم خارج از دائره حکم قرار دادن، چون حکم نیست که قابلیت بیاورد، یا حکم نیست که قابلیت را بردارد. احکام اونایی که قائل شده اند در دائره موضوع آوردن، یا به عنوان جزء موضوع یا به عنوان شرط موضوع، جزء یا بودن یا شرط بودن در ذات اون اشیا باید ملاحظه بشه. ببینیم چنین چیزی هم اونجا وجود دارد یا نه. ظاهرا در مرحله ملاقات هم نیست. تتمه بحث را فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.
خود زاهد هم باید قابلیت داشته باشه
دیگه. چی آقا؟
خود
زاهد ذهن کننده. قابلیتش بینه که مسلمان باشه، بسم الله بگه، رو به قبله باشه دیگه.
خب
بله، خب این یه چیزایی نیست اینا که جدای از وجود او باشه. بله. چیزی جدای از وجودش نیست. اینایی که میخوام بگم قابلیت هم دخالت دارد، مخصوصا اونایی که به عنوان شرط میخوان، شرط رو میخوان بگن و جزء میخوان بگن، یعنی میگن یک واقعیتی هست به نام قابلیت.
نه مثلا
اینا باید در جای خودش بحث بشه که باید مرد باشه یا نه. اینا هیچ کدومش صحبت قابل، مگر اینکه ما بگیم ما عنوان قابلیت یک عبارتون اخرای اعتباری است که روی مجموع اینا ما میگذاریم، اون یک حرف دیگه، چیز جدیدی نشد. ولی کسانی که قابلیت محل را به عنوان شرط یا به عنوان جز آوردن، اونا میخوام بگن یک امریست ورای اون امور پنجگانهی که گفتیم. این ما دنبالش هستیم که همچی چیزی اصلا داریم یا نه، ظاهرا اساسی نداره. حالا تتمه بحث انشاءالله فردا بیشتر توضیح میدیم. صلی الله علیه و آله.